لبخند خوبان عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضورتون خواهد شد.
دفتر گلوله و توپ و تفنگ اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تا شش ماه آینده حمله ممله تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مش درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همین فیری میگم بزنه
حاجی، این فیزو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
قدر نیروی جهادی تو جنگ خیلی شناخته شده نبود. مثل نور، هوا، آب، خاک، آسمون، همه جا بودن، اما خب به چشم نمی اومدن. از نوع شوخیایی که به نحوی در ارتباط با کار و مسئولیتشون بود میشد به کنه ماجرا پی برد. یه روز یکیشون داشت تعریف میکرد که نقل میکنن یکی از برادرای مخلص زخمی میشه، خون زیادی ازش میره، وسط بیابون تو اون گرمای تابستون که از آسمون آتیش میبارید تشنگی بهش غالب میشه، دیگه رحمقی براش باقی نمیمونه و به حال اغما فرو میره. تو عالم بیخودی وقتی آب میگه آقای سبزپوشی بالای سرش حاضر میشه. برادر مجروح میپرسه شما کی هستین آقا؟ اونم میگه از واحد آبرسانی لشکر 8 نجف اشرف اومدم برادر. مثل خیلی از بچه‌ها خانواده منم نمیذاشتن برم جبهه. یه بار به بهونه رفتن به حموم خیلی عادی از خونه خارج شدم، کاری که همه بچه‌ها بلد بودن و به این وسیله ساک حاوی وسایل و لباسشون از خونه خارج می‌کردن. بعد از چند روز که تو پادگان بودیم رفته بودم حموم گردان. موقع برگشتن گفتم خب بد نیست یه تلفن به خونه بزنم. به مادرم تلفنی زدم و گفتم خدا میدونه تازه الان از حموم اومدم بیرون و برگردم خونه، فکر میکنم یه چند ماهی طول بکشه ننه. وقتی همه خوب خوابشون می برد برادرهایی بودن که از چادر یا سنگر می زدن بیرون و تا صبح حسابی با خدا حال و حولی می کردن. یعنی همون پالگت کنا، فانوس به دستا و کسایی که عطسشون زیاده. اینا بعد از روشن شدن هوا یکی یکی سر و کلشون پیدا می شد. بچه ها هم با اون که می دونستن قضیه از چه قراره رو به اونا می کردن که ببینم برادر رو معلوم اصلا شما کجایین؟ بعد خودشون اضافه میکردن معلومه لابد طبق معمول دوباره رفته بودین اضافه کاری. آره؟ تو عملیات کربلای 4 برخلاف کربلای 5 اوضاع منطقه خیلی بر وفق مراد نبود. بچه‌ها موفق به تثبیت مواضع به دست اومده نشدن و با دادن کشته و زخمی قابل توجه عقب نشینی کردن. مأمور بود که گفته میشد خدا گلچین میکنه، مستاق شعر حافظ، هزار نکته غیر حسن بباید تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. بله، تشخیص درستی هم بود. رفتنیا با اونایی که مونده بودن به اصطلاح تومانی 18 ریال توفیر میکردن. لذا از تعارفات که میگذشتیم به هر کی التماس دعا نمیگفتن به معنی خاص کلمه و از هر کسی حلالیت نمیطلبیدن و یادگاری نمیگرفتن و اونجا که این تمیز و تشخیص نبود به کسی میگفتن اگه شهید شدی، پاسخ میشنیدن که ما لیاقت نداریم. تو کربلای 4 کار به جایی رسیده بود که اگه برادری میخواست بگه ما که لیاقت هنوز حرفش تموم نشده بهش میگفتن خیالت راحت باشه، این عملیات خیلی لیاقت نمیخواد، اونقدر که فرار نکنی و پای کار باشی کافیه داداش. گفتن اول یه رژه تو شهر میریم بعدن اعزام. از ترس پدر و مادرم رژه نرفتم و پشت یه عکس بزرگ قایم شدم. موقع حرکتم پرده ماشینو کشیدم تا اونا متوجه من نشن. بعد که از جبهه تماس گرفتم پدرم گفت بچه برات میوه آجیل آورده بودیم. سنگر بندریا تو قرارگاه لشکر معروف بود. رزمنده ها هتل صداش میکردن. همه جور خوردنی تو سنگرمون پیدا میشد و خلاصه همیشه یه عده مهمون داشتیم. یه شب خبر دادن یه عده از مسئولای بندر عباس اومدن و میخوان مهمون رزمنده های هرمزگانی بشن. ما هم گفتیم قدمتون رو چشم. القصه مهمون ها اومدن. از غذا شام اون شب عدسی بود. یکی از بچه ها بقیه رو بیرون کشید و گفت عدسی که شام نمیشه، خب باید امشب واسه مهمونامون سنگ تمام بذاریم، شما مهمونا رو سرگرم بکنیم تا ما شام رو تهیه کنم. بعدم هرچی خوردنی داشتیم و تو دیگه بزرگی ریخ، از کنسرو ماهی بگیر تا برنج مونده ظهر. خلاصه همه رو با عدسی مخلوط کرد و گذاشت رو اجاق. بعدم سفره رو پهن کردیم، شامو به مهمونا تقدیم کردیم. بندهای خدا بدون اعتراض خوردن و بعدم گرفتن خوابیدن. چشمتون روز بد نبینه، نیمه های شب بود که با سر و صدای مهمونا که مدام در مسیر سنگر به دستشویی در رفت آمد بودن بیدار شدیم. دست آخر همه مهمونا از شدت دلدرد راهی بیمارستان صحرایی شدن. بعدها مسئولان برامون پیغام دادن ما دوباره به جبهه بر میگردیم اما عمرن به هتل شما سر بزنیم.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
لحظه آتشبازی قطع نمی شد. از زمین و آسمون مثل نقل و نبات گلوله می بارید. فرصت نفس کشیدن نبود. هر کس هر جا می تونست پناه می گیره، ولو به اینکه خودش رو روی زمین بندازه و سرش رو تو دستش پنهون کنه. اون وقت توی این محاصره و شدت و حدت آتش، موج گلوله توپی هر دومونو به یه طرف پرتاب کرد. بعد که به خودم اومدم و میخواستم بگم آخه مرد حسابی اونجا چی کار میکردی، اون زودتر از من پرسید برادر اتوشویی کجاست؟ منم با تعجب گفتم اتوشویی؟ اونم سرشو تکون داد، یعنی آره. خوب نگاش کرد، احتمالاً موجی بود. پست امداد رو نشونش دادم که اونها اونجاست، برو اونجا. یه جای افتاده بودیم که نه آب بود و نه آبادانی، نه گلبانگ مسلمانی. کارمون حفاظت از یه تپه بود. دائم چشمون به در بود که ببینیم کسی از تیپ میاد تا سراغ این برا بچه ها رو بگیره یا نه. یه وقتایی خیالاتی میشدیم که نکنه یه وقت ما رو از یاد برده باشن. از همه چی بیخبر بودیم. این اواخر که دیگه نه پیکی رفت آمد میکرد، نه روزنامهی، نه مجلهی، نه رادیوی، هیچی به هیچی. خدا رحمت کنه یکی از برادرهای آرپیجی زنو، بچه شوخی بود. توی همچین وقتهایی رو میکرد به من میگفت که فلانی برای یه خبری بگیر بیا ببینیم اصلا ما واسه کدوم دولت داریم میجنگیم، آخه اینجوری که نمیشه. اوائل جنگ روی ارتفاعات بابا یادگار تو غرب بودیم. دشمن مرتب بمب خوشه‌ای میریخت. هر چی داشت گذاشته بود وسط و بین ما به صورت برادرانه تقسیم میکرد تا لابد دعوامون نشه. گاهی اوقات که بمبا زیر قولشون میزدن و عمل نمیکردن و به لشکریان اسلام میپیوستن، نوارای در هوا معلقشونو به رزمنده های جدید نشون میدادیم و میگفتیم نگاه نگاه خلبانشو نگاه کن، داره میاد پایین، خودشو تسلیم کنه. تفلی ها اونایی که ساده تر بودن دهنشون با میموند و تا نوارا کاملا به زمین بیفتن همینطور با آسمون خیره میشدن و چون معمولا با ما فاصله زیادی داشتن دست آخرم گمون نمی کنم میفهمیدن که اصلا قضیه چیه. بساطی داشتیم با این اسرا. یه مشت آدم گردن کلفت کشیده مثل چنار. بعضی بچه ها رو باید قلاب می گرفتی تا بتونن تو صورتشون توف کنن. این دیوونه ها منظورشون بسیاشون ها، نه بیچارهایی دیگه. به دنبال یه دیوونه تر از خودشون راه افتاده بودن و اومده بودن منطقه، حالا خودشون رو می زدن به موشمردگی و از ترس مرگ هر چی می گفتی تکرار رو تقلید می کردن. در بین شعارا و حرفای حسابی بودن برادرهایی که همینطور علکی عبارتی یا اسمی رو با همون لحن و هیبت شعار میگفتن و این مادر مرده ها اونو چنان جدی و با احساسات جواب میدادن که بیا و ببین با این تصور که دل ما رو به دست بیارن. مثلا میگفتیم دسته اول بگن یا علی نصرالله، دسته دوم بگن یا محمود عطایی. هر دو اسم بچه های خودمون بودن و اونا میگفتن و دستکم میدادن. آره، عطر عملیات که در جبهه پراکنده میشد اون وقت دیگه هیچ کس به حال خودش نبود. عاقلام دیوونه می شدن، چه برسه به اونایی که از ازل دیوونه بودن. چه حرفها که در عالم بی خودی به هم نمی زدن، کیفشون کوک بود. کافی بود که یه نفر رو نشون کنن و بگن که حتما تو این عملیات این بابای شهید میشه. اون وقت بود که معاصرش می کردن و می گفتن اینه که می خواد بره بهشت؟ آره نگاه نگاه حوریا از لب خاکریز دارن نگاهش میکنن. آخه قربونش برم چقدرم خجالتیه. پسر جون خجالت نداره، خوش به حالت بابا، دست مارم بگیر. هر کی هر چی میگفت چاره‌ای نمیشد که نمیشد. جدن جالب بود. تا وقتی که همه ساکت بودن جیکش در نمیومد. لام تا کام هیچی نمیگفت. اما همین که دو تا بخت برگشته در حضورش میومدن با هم یه اختلاطی بکنن، زبونش باز میشد. تازه یکی یکی حرفاش یادش میومد. با ربط و بی ربط میچید روی تناب. آره اتفاقا شوهر عمه باجناق پسردایی عموی بابام که یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، تا این شروع میکرد چیزی بگه کمی پس کلشو میخاروند و با یه تأملی عاقلانه میگفت ببینم برادر، شما RPG زن نبودین؟ ما میمردیم از خنده. اون اول نمیدونست قضیه چیه، جواب میداد چطور مگه؟ بعدم اون میگفت هیچی، همینجوری واسه خنده.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
بعد از نهار ولو شده بودیم تو سنگر. روزای اولی بود که به خط مقدم اعزام شده بودیم. شیرینی خواب بعد نهار آخ پلکارا سنگین کرده بود. خط آروم بود، البته یه وقتایی صدای خمپاره و تک تیر اندازا به گوش می رسید. خروپوف علی هم بلند شده بود. تو فکر روزای آموزشی بودم که پرده سنگر بالا رفت، نور بیرون پاشید داخل سنگر. از سایه درشت و کوتاهی که تو دهنه سنگر بود امیر رو شناختم. نور چشا رو میزد، صدای یکی دو نفر بلند شد که آبا پرده رو بنداز. پرده که افتاد سنگر دوباره تاریک شد. نور کم دریچه بالای سنگر باز خودشو نشون داد. امیر سراسر سنگر رو نگاه کرد. بیشتر بچه خوابشون برده بود. جلوتر اومد، چشمای سیاهش برق میزد و لبخندی صورت گرد و سفیدش رو پر کرده. صداشو صاف کرد و گفت برادرا، یا الله یا الله. عباس چفیه رو رو صورتش کشید و گفت زهر مار، چشام تازه گم شده بود، چه خبرته؟ امیر بی توجه به اون صدای دورگشو بلندتر کرد و گفت یا الله برادرا، یا الله اکرام داره میاد. عباس چفیهشو پایین کشید و گفت مگه مرض داری و چه رو اذیت میکنی؟ اینا شب شناسایی دارن. امیر برعکس همیشه آروم و سنگین گفت
خدا حاجی دستور دادن بیان سنگر ما، پاشین پاشین، پشت سر من داشت میومد.
از جام پا شدم و بلند گفتم یعنی چی؟ یه خانم تو خط مقدم؟ بچه ها خواب زده شده بودن و من و امیر و هاج و واج نگاه میکردن. امیر دستی به موهای مشکی و مجعدش کشید و گفت
زود پاشین، سنگرا رو مرتب کنه، فکر میکنم الان پشت پرده منتظره.
علی که بیشتر از بقیه از خواب نصف و نیمش عصبانی شده بود با عجله پیراهنشو پوشید. بقیه هم غرغر کنان تون تون سنگرا مرتب کردن. امیر رفت و کنار دهنه سنگر وایستاد. بعد از مرتب شدن چند دقیقه‌ای سنگر سرشو به علامت رضایت تکونی داد، پرده سنگر رو بالا زد و محترمانه گفت
بفرمایین، خوش آمدین.
همه کنار هم وایستادیم. چند نفری هنوز خمیازه میکشیدن، لباساشون رو مرتب کردن. سایه بلندی تو دهنه سنگر پشت به نور ظاهر شد. لباس نظامی داشت و چیزی روی سرش انداخته بود. با شونه به عباس زدم و خیلی آروم گفتم
ببین فکر کنم خارجیه، از صلیب سرخی چیزی.
عباس پوزخندی زد و گفت
اسمش اکرمه، اون وقت تو میگی خارجیه، صلیب سرخه، چی میگی؟
گفتم آخه نگاه کن. عباس سرشو بلند کرد، نگاش کرد و گفت
نمیدونم، شاید.
صدای امیر حرفشو قطع کرد
خواهش میکنم بفرمایین داخل، بچه ها منتظرن.
اونم گردنشو خم کرد و داخل شد. با صدای کلفت و غلیظی گفت:
سلام علیکم.
بعد پرده افتاد. با تعجب بهش خیره شدیم. از نگاه سنگین ما سرشو پایین انداخت. سکوت سنگر با انفجار خنده امیر شکست. بعدش امیر گفت:
فکر کردین من دروغ گفتم؟ آره.
بلند شد و رفت پیش اون. به شونش زد و گفت:
اسم این اکرمه، از برادرای اهل نجف، تازه به این منطقه اعزام شده.
اکرم بیچاره هنوز نمیدونست چه اتفاقی افتاده، اما خب لبخند زیبایی صورت سبزه و کشیدش رو جذابتر کرده بود. تابستون جبهه تو کوههای غرب در مقایسه با دشت سوزان و شرجی جنوب تومنی صد خروار شطوری فرق داشت. نسیم ملایم صبح کوپایای کردستان خندون و شادمان زندگی جنگی رو تو برهه شلیک گلوله‌های دو زمانه و خمپارهای سرگردون و بین سوتی اتفاقی بعضی از رزمنده‌ها شادمانی بچه‌ها رو دو صد چندان می‌کرد. یه روز صبح علی‌الطلو حاجی جوشن دستور داد:
گردان به خط بشن، تو هم بیا کمک من.
گفتم: چه خبر حاجی، صبح به این زودی؟ اونم گفت:
امروز میخوام به بچه های گردان شیر و کلوچه بدم تا حال بیان. زودی اجاق و برا کن، دیگ بزرگر رو بذار هیزمم آتیش بزن.
دیگو گذاشتم رو اجاق، هیزوما رو هم آتیش زدم.
حاجی جوشن دبای شیر رو یکی یکی می آورد جلو و تو دیگ خالی می کرد.
من هم مسئول علو دادن آتیش بودم. بچه ها با چشای پف کرده کاسه به دست از تو سنگرها بیرون می آمدن. هی من داد می زدم: آسیا بناوت بابا. اونا چند متر دورتر منتظر می نشستن. نیم ساعتی که گذشت شیر داشت می جوشید و از لبه دیگ شره می کرد. خوب که بو کشیدم دیدم یه بوی دیگه می ده، رنگش هم یه طوریه. چون تمام وقت حواسم به زیر دیگ و آتیش بود، اون وقت که حاج جوشن دبای شیر رو خالی می کرد نگاه نکرده بودم. حاج جوشنم که چند متر اون طرف در بچه ها دورش کرده بودن و می گفتن و می خندیدن و خوش بودن، همین که دیگ بخارش بالا زد، حاجی جوشنم بوشو گرفت، نگاهی بهم کرد، اشاره کردم که حاجی، حاجی بیا که گمونم یه خبرایی، میشه تشریف بیارین؟ پا شدم، حاجی جوشنم رسید. خندیدم و گفتم: حاجی سیناشو در نیار که بد جور سوتی دادی. گفت:
چه من و سوتی؟
گفتم: حاجی جون این دوغه که جای شیر داغ کردی. تو هم آره حاجی. حاجی که فهمید حسابی اول صبحی سوتی داده گفت:
اما چیز زیر دیگو تون خاموش کن، آب بریز، آب بریز که دستمون رو نشه.
بعد خندید و رو کرد به بچه ها گفت:
آی بچه ها همه برن تو سنگراشون، تا نیم ساعت دیگه بیان، تا سه میشمارم، یه نفر بمونه نهار ظهرتون بینار، برین تو سنگراتون ببینم.
بچه ها که صحنه رو اینطور قمر در عقرب دیدن تون دویدن تو سنگراشون. حاج جوشن گفت:
اما چیزه یخ بیار، یخ.
تون تون یخ آوردم و چند تا قالب یخ و هی شکستیم و ریختیم تو دیگه جوش اومده. حالا نخند، کی بخنده، مگه این سرد میشد؟ مدتی گذشت تا تونستیم دوغی رو که جای شیر جوشونده بودیم سرد و تیریش کنیم. دوغه که حسابی زرد شد، بچه هم سر و کلشون به یه ستون پیدا شد. وقتی اعلام کردیم صحنه عوض شده و خاطرتون عزیزه و تو این گرما میخوایم به جای شیر بهتون بله دوغ سرد و تگری و کلوچه لاهیجان بدیم، خنده بچه ها رفت هوا و هر کدوم که کاسه به دست جلو اومده بودن با چشای ورقلنبیده یه نگاهی به زیر دیگ کردن و یه نگاهی توی دیگ. بعد زیر چشمی همه به حاج جوشن زیر لب گفتن:
جلال خالق، این دیگه چه دوغیه که زیرش کند گذاشتین، آخرش هم از شیر دوغ در آوردین.
بچه ها بسم الله بسم الله کنان دورو برشونو پف میکردن. سهم دوغشون رو میگرفتن و دوغ و بو میکشیدن و زبون میزدن و میخندیدن و یکی یکی در میرفتن.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
تو بی نوایی، دعا می کنم که بیایی، بیا بنشون این شعله های غم و تو چشمای من بارون نم نما. ازت که ای دلم با خبر میشه، بگو که ای شب ما سحر میشه، بگو از کجایی، بگو کیستی که هم هستی پیشم هم نیستی، بگو کیستی. یادت تو قلب من هر لحظه میپیچه، بی تو جهان پوچه، بی تو زمان هیچه، دوری از نگاه ما، اما تو دل مایی ای رایحه ایمان، ای لاله صحرایی، ای لاله صحرایی. من و قربت و بینوایی، دعا می کنم که بیایی، بیا بنشون این شعله های غم و تو چشمای من بارون نم نمایی.